وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع تئولوژی مداری و ایمان انحصاری. چه رابطه ای میان تئولوژی محوری و ایمان انحصاری به یک دین خاص و یگانه وجود دارد؟ برگزار شده به تاریخ 15 دی ماه 1398 در گروه تلگرامی گفتگوی الهیدانان.
دوستان اعضای محترم گفتگوی گروه گفتگوی الهیدانان، عرض سلام و عرض ادب دارم. سپاسگزارم از دعوتی که به عمل آوردید. امیدوارم که امشب با مشکل تکنیکی و فنی تلگرام و اینترنت مواجه نشیم و برنامه خوب پیش بره. امیدوارم بتونم حدود یک ساعت در خدمتتون باشم. فقط گلمندیم اینجاست که وقتی پرسش ها رو من مطالعه می کردم، متوجه شدم که غالب دوستان پرسشگر متن کتاب پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر رو که قرار بود پرسش ها حول و حوش این کتاب باشه مطالعه نکردن و لذا از منظر خودشون و بر اساس ترمینولوژی آشنا با ذهن خودشون پرسش ها رو مطرح کردن. شاید بهتر بود که این اثر، این سیاه مشق خونده شده بود تا پرسش ها حول و حوش اون مطرح می شد. سوال اول از دوستی است با آیکون ام ای در صفحه پرسش های من مشخص شده و آیکونشون از چه درونم تنهاست. این دوست بزرگوار 5 پرسش رو مطرح کردن. سوال اولشون اینه که آیا اساساً یک دیندار مؤمن میتواند تئولوژی محور نباشد؟ من نمیدونم کلمه تئولوژی و تئولوژی محور در ذهن دوست پرسشگرمون به چه معناست. آیا تئولوژی رو به همون معنایی میفهمند که من مراد میکنم یا تئولوژی در ذهن ایشون معنا و مفهوم دیگری داره؟ اساسا یک نکته هرمنوتیکی رو من بیان کنم و اون این که مفاهیم کانتکستوالایز هستند، مفاهیم سیاقمند هستند. مفاهیم به تنهایی معنا ندارن، بلکه مفاهیم رو در متن و در سیاق یک اندیشه باید مورد بحث قرار داد. این عبارت من رو زیاد شما شنیدید. من بارها گفتم در کشور ما دائما از دین صحبت میشه و گروهی از دین حمایت میکنن و خودشون رو دین پناه میدونن و معتقدن سعادت انسان در گرو دین و دینداری است و گروه دیگری معتقدن که ترچ بدبختی از دین است و دین افیون توده هاست، دین سبب الیناسیون میشود، دین سبب جهل و نادانی است. خب کاملا مشخصه که در اینجا دین به منزله یک مشترک لفظی است، مثل کلمه شیر جنگل. شیر که گاه میگیم شیر مراد شیر جنگل است و گاه شیر گاو و گاه شیر آب. الان من نمیدونم تئولوژی در این کانتکست دقیقا به چه معنایی داره به کار میره. اساسا تئولوژی در واقع در یونان باستان، در واقع پسوند لوژی در کنار تئوس که قرار میگیره، در واقع تئولوژی قرار بود یک شناخت عقلانی از تئوس باشد و البته کسانی که به تفکر در برابر تفکر متافیزیکی مقاومت میکردن قائل بودن که اساساً تئوس رو نمیتوان با عقل و عقلانیت شناخت. در سنت خود ما اگر تئولوژی رو در معنای علم کلام بگیریم، در واقع تئولوژی همواره در برابر فلسفه قرار داشته است. یعنی علم کلام علمی بوده است که مقید و متعهد به نص بوده است، اما اهل فلسفه خودشون رو متعهد و مقید به کتاب نمی‌دونستن و خودشون رو فرزندان دلیل در واقع تلقی میکردن. اما در یک معنای دیگری، در واقع فلسفه با در واقع الهیات یا مابعد و طبیعه با الهیات یکی گفت گرفته میشد. و اگر حکمت نظری در واقع به سه سطح، حکمت اولا، حکمت وسطا و حکمت سفلا تقسیم میشد، حکمت اولا در واقع با الهیات یکی گرفته میشد، چرا که شریفترین امور یعنی خداوند متعلق اصلی الهیات بوده است. خب میبینید که در سنت ما خود الهیات به معانی الهیات یا تئولوژی به معانی متفاوتی به کار رفته است. در سنت غربی، در واقع چهره فرزند مثل کانت الهیات رو غایت اصلی فلسفه میدونست. یعنی در خود سنت متافیزیک یونانی که متافیزیک به معنی العام یعنی اونتولوژی و متافیزیک به معنی الاخص تقسیم میشد و متافیزیک به معنی الاخص موضوعاتش عبارت بود از تئولوژی یا الهیات که بحث از موجود اعلی بود و بحث از در واقع طبیعیات یا کاسمولوژی و علم النفس یا انسان شناسی عقلانی. در این تقسیم بندی متفکر مثل کانت معتقد بود که غایت اصلی فلسفه یعنی غایت اصلی اونتولوژی و اپیستمولوژی در واقع پاسخگویی به پرسش‌های الهیات است. خب این یک تلقی است. متفکری مثل کیرکگور الهیات رو کاملا در برابر دین و در برابر به اصطلاح فلسفه قرار میده و کیرکگور الهیات و متافیزیک رو هر دو رو معتقده که ایمان رو از دست خارج میکنه و امر دینی رو میکشه. در تلقی هایدگر در واقع با خود تمام تاریخ فلسفه از آغاز هایدگر با وصف آنتو تئولوژیکال توصیف میکند، یعنی معتقد است که فلسفه با تبدیل وجود به موجود اعلی وصفی تئولوژیک بخشیده است. در اینجا الهیاتی بودن فلسفه کاملا معنا و مفهوم دیگری دارد. به این معناست که در واقع تئوس یعنی خدای آنتیک، خدای موجود اندیش، جانشین وجود گشته است و این وصف تئولوژیک سبب غفلت از وجود شده و سبب شده که ما در واقع وجود رو به نحو بنیادی مورد پرسشگری قرار ندهیم. ببخشید من در شرایطی بودم که در محل کارم رفت آمد بود، ذهنم خیلی نمیتونست متمرکز باشه. به هر حال داشتم توضیح میدادم که باید دقت کنیم وقتی در یک بحثی وارد میشیم و میخوایم یک نظریه رو مورد بحث و نقادی قرار بدیم، متوجه باشیم که متن مورد نقد در واقع مفاهیم رو به چه معنایی به کار میبره. تلقی من در واقع از مفهوم تئولوژی تلقی خاصی است. البته میشه هم رگه های کیرکگوری در اون دید و هم میشه رگه های هایدگری رو در اون دید. از نظر من هر پیامبر بزرگی که در واقع ظهور پیدا کرد و تجربه زیسته خودش رو از امر دینی و ساحت قدس بیان داشت، در واقع یک به اصطلاح تجربه زیسته رو بیان میکنه و حول این تجربه زیسته که البته خود کلمه تجربه زیسته هم به دلیل کاربرد کلمه تجربه ممکنه وصفی سوبژکتیو و وصفی به اصطلاح بشر انگارانه پیدا کنه، ولی چون واژه دیگه ای نداریم، واژه دیگه ای نداریم، من از این کلمه استفاده میکنم، علیرغم که به محدودیتاش هم واقفم. به هر حال با پیامبران، هر یک از پیامبران یک افقی گشوده میشه، یک شیوه زیست تازه‌ای شکل میگیره و حول در واقع ایمانی که اون پیامبر به وجود میاره گروهی جمع میشن. به حال توجه داشته باشید پیامبران پاره از اندیشمندان و صاحب نظران نیستن و اونها مثل افلاطون یا مثل ارسطو آکادمی یا لیسه تشکیل نمیدن، یک مدرسه علمی تشکیل نمیدن و اصحاب پیامبران هم پاره از اندیشمندان نیستن که حول یک نظریه پرداز علمی بزرگ جمع شده باشن. اما آرام آرام حول هر پیامبر بزرگی، هر ایمان تازه‌ای، دانشمندانی پیدا میشن که میکوشن در واقع این ایمان تازه رو در شکل پاره از آموزه ها، اینستراکشن ها در بیارن و به یک سیستم تبدیل کنن، به یک نظام تبدیل بکنن و رفته رفته خود این نظام، خود این سیستم، خود این مجموعی از گزاره ها و اینستراکشن ها و همچنین پاره از رفتارها به منزله شاعر جانشین اون حقیقت اصیل و حقیقت اولیه میشه. کیرکگور میگفت که اولین متکلم دومین یهوداست، یعنی اولین کسی که کوشید مسیحیت رو شکل بده و ایمان مسیحی رو در قالب یک نظام تئولوژیک در بیاره اولین کسی بود که دومین کسی بود به مسیح خیانت کرد، مثل یهودا. و خب این تلقی من از تئولوژی به این حرف، به این حرف به اصطلاح کیرکگور خیلی نزدیکه. و باز کیرکگور میگفت که در واقع خود مسیح مسیحی نبود، یعنی مسیح کسی نبود که پایه از دوگماها و جزمیتهای نظری در واقع باور داشت. به حال مراد من از تفکر تئولوژیک، مراد من از تئولوژی و تفکر تئولوژیک این است که در واقع یک نظام تئولوژیک، یک نظام الهیاتی عبارت از است مجموعه ای از گزارها، باورها و اعتقادات نهادینه شده تاریخی که در یک بستر تاریخی شکل میگیره، آرام آرام متسلب میشه در طول تاریخ، نهادینه میشه و این نظام، این نظام متسلب جانشین خود حقیقت دینی، زیست دینی میشه و اینها جانشین اون حقیقت میشه تا آنجا که خود این نظام تئولوژیک اون حقیقت دینی رو، اون امر دینی رو که باید راجعش بحث بکنیم قربانی میکنه و مدفون میکنه. در واقع امر دینی با ساحت قدس نسبت داره، اما امر به تئولوژیک، امر تئولوژیک، نظام های تئولوژیک پاره از گزاره های تاریخی رو جانشین یک حقیقت ازلی و ابدی میکنن، پاره از گزاره های بشری، ناسوتی، تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی، قبیله‌ای، سیاسی رو در یک بستر تاریخی، اینها رو، پاره از این گزاره ها رو جانشین اون حقیقت زنده ازلی، ابدی و فراتاریخی میکنن. نقد تئولوژی از منظر در واقع دفاع از اون حقیقتی است که در زیر بار سنگین نظام های تئولوژیک در واقع مدفون میشه. دوستان ببخشند به دلیل حراس از اینکه فایل ها طولانی بشه، من ناچارم تندتون فایل ها رو کوتاه بکنم. تجربه قبلی من در برنامه قبلی این بود که در شرایط کنونی به اصطلاح اینترنت خیلی ضعیف شده و فایل های صوتی که چند دقیقه میشد آپلود به سختی میشد یا نشد آنچنان که برنامه کنسل شد. الانم من هی حرفا رو بریده میزنم از این بابت به اصطلاح پوزش میخوام، به خاطر دلنگرانی، به خاطر همین که آپلود نشه. حالا ببینید، حالا وقتی آقای M.A میفرمایند که آیا اساسا یک دیندار مؤمن میتونه تئولوژی محور نباشه، تلقی من اینه که دوست بزرگوارمون مرادشون از تئولوژی یعنی خدا محور بودن، به اصطلاح تئوسنتریک بودن یک تفکر، تئوسنتریک بودن این تفکر. آیا میتواند یک دیندار کسی باشد که خدا رو در محور تفکرش قرار نده؟ باز در اینجا البته میتونیم یک تأمل داشته باشیم که مراد از تئو یا خدا اینجا چیه. اگه مراد خدا، خدای اونتیک یعنی خدای موجودگون باشه، یعنی خدا رو مثل یک موجود در نظر بگیریم در کنار سایر موجودات، یعنی بگیم همون گونه که این جهان جایی است که متشکل از موجودات کثیری است مثل درختها، آسمانها، ستارگان، انسانها، حیوانات، و یک موجودی وجود داره به نام خدا. خب این یه تلقیه. و یه موقع خداوند رو امر در واقع مطلق وجود و وجود فی نفسه میفهمیم. این هم یک بحث دیگری است که وقتی مفهوم تئولوژی رو به کار میبریم که آیا الله همون تئوسه یا یک نسبت دیگری به این دوتا وجود داره، این هم مورد یک تأمل قرار بدیم. به هر حال الان فکر میکنم با این توضیحاتی که من دادم، یعنی با این نکته هرمنوتیکی که مفاهیم سیاقمندن و ما حق نداریم مفاهیم رو منفک از سیاقش و متنش مورد بحث قرار بدیم، حالا به این سوال میتوان در سپهر روشنتری اندیشید. به نظر من یک مؤمن به هیچ وجه نمیتواند، در واقع به هیچ وجه نمیتواند تئولوژی محور باشد. یعنی شما یک نظام اندیشگی رو، یک نظام اندیشگی رو جانشین یک نسبت وجودی با ساحت قدس بکنید. دین در تلقی من عبارت است از نسبتی که شما، یک نسبت اگزیستانسیله، یک رابطه وجودی است که با اون ساحت قدس دارید. این درست مثلا میمونه که یه موقع شما از عشق صحبت میکنید، این عشق یک حالت وجودی است، یک نحوه بودن در این جهانه، و شما با یک متعلقی که متعلق عشقتون باشه، با معشوقتون، یک رابطه وجودی دارید و گاه در واقع میای یک دیسیپلین، یک نظام ایجاد میکنید. فرض بکنید که یک دیوان شعر عاشقانه رو جانشین اون حقیقت میکنید، یا عقدنامتون رو، عقدنامه‌ای که با معشوقتون بستید رو دائما در واقع با خط خوش می نویسید، قابش می کنید تا اونجایی که خود اون حقیقت معشوق رو از یاد می برید. آنچه که محل نقد منه اینه که پاره‌ای از باورهای تاریخی نباید جانشین به اصطلاح اون نسبت وجودی با اون حقیقت بشه. شما نزاهای فرقه‌ای رو نگاه بکنید، جنگ و جدال های به اصطلاح فرقه‌ای رو توجه داشته باشید. فرض بکنید ما بر سر یک موضوع تاریخی، اینکه جانشین پیامبر چه کسی باید باشد، خب ما بحث‌ها و جدل‌ها داریم و این رو، اینکه جانشین پیامبر چه کسی بوده، یا بحث از اینکه آیا ائمه معصوم بودن، اینکه عصمت به چه معناست، اینکه آیا مثلا فرض کنید که معاد جسمانی وجود داره یا نداره. خب اینا پاری از بحث‌های تاریخی فرهنگی است و ما حق نداریم در مورد اینها آنچنان متسلف شیم و آنچنان به اینها با منزله حقیقت بنگریم که جانشین خود اون بنیاد حقیقت، آنچه که بنیاد درستی هاست، یعنی ذات حقیقت بشه و ما خود اون حقیقت رو در واقع از یاد ببریم. این اون چیزی که محل نقد. سوال دیگه دوستمون آقای خانم M.A اینه که رابطه دین با امر قدسی، با ایمان، با تئولوژی چیه؟ ببینید یک نکته باز هرمنوتیکی من به شما بگم، ما دین نداریم، دینها داریم، به این معنا که ما فهم واحدی از دیانت نداریم و در واقع دین هر کس فهم اون فرد از دینه. من این بحث رو در حوزه فلسفه هم مطرح کردم. وقتی میگیم فلسفه چیست، تفکر چیست، معرفت چیست، این پرسش ها پرسشی نیست که یک پاسخ واحد داشته باشه. اجازه بدید متمرکز بشم بر بحث این سوال که فلسفه چیست. خب این سوال و نکاتی که میگم در واقع در مورد سرشت تفکرم صادقه. اینکه تفکر چیه، اینکه علم چیه، معرفت چیه. ببینید وقتی میگیم فلسفه چیست، این پرسش به هیچ وجه پاسخ واحدی نداره و افلاطون به این سوال یک پاسخ میده، ارسطو به این سوال یک پاسخ دیگه میده، کانت و دکارت و هگل به این پرسش پاسخ دیگری میدن. چرا فلسفه اساسا فلسفه افلاطون چیه؟ فلسفه ارسطو چیه؟ فلسفه افلاطون عبارت است از پاسخی که افلاطون به پرسش از چیستی فلسفه میده. فلسفه ارسطو چیه؟ فلسفه ارسطو عبارت است از پاسخی که ارسطو به پرسش از چیستی فلسفه میده. فلسفه کانت چیه؟ فلسفه کانت عبارت است از پاسخی که کانت به پرسش از فلسفه چیست میده. چرا فلسفه افلاطون با فلسفه ارسطو متفاوت است؟ چون هر کدوم از اینها پاسخ متفاوتی به پرسش از چیستی و سرشت فلسفه میدن. چرا افلاطون فیلسوف بزرگی است؟ چرا ارسطو فیلسوف بزرگی است؟ چرا دکارت فیلسوف بزرگی است؟ اما چرا مثلا فیلسوفی مثل مالبرانش فیلسوف بزرگی به عظمت مثلا افلاطون یا به عظمت به اصطلاح دکارت نیست؟ برای اینکه با فیلسوفان بزرگ معنای جدیدی از فلسفه شکل میگیره. با دکارت معنای جدیدی از فلسفه شکل میگیره، اما با مالبرانش یا لایبنیس معنای جدیدی از فلسفه شکل نمیگیره، بلکه اینها در همون سنت فلسفه دکارتی دارن فکر میکنن. چرا با هگل تحول بزرگی در تاریخ فلسفه غرب شکل میگیره؟ چون با هگل معنای جدیدی از فلسفه شکل میگیره. همه این نکات گفتم که وقتی به چیستی و سرشت تفکر یا فلسفه میاندیشیم توجه داشته باشیم. این انتظار بسیار انتظار کودکانه است و افراد نافریخته و عوام چنین انتظاری دارن که مفاهیم در واقع تعریف واحدی داشته باشه. فلسفه افلاطون عبارت از درک افلاطون از فلسفه، فلسفه ارسطو عبارت از درک ارسطو از فلسفه. عیناً این سخن در مورد دین صادقه. دین چیست؟ دین یکایک ما عبارت است از فهمی که از امر دینی داریم. دین در نظر غزالی یک معنا داره، دین در نظر مولانا یک معنای دیگری داره. در دوران معاصر خود ما هم مثلا دین برای امام موسی صدر یک معنا داره، دین برای مطهری یک معنای دیگری داره، دین برای مثلا آقای جنتی یک معنا داره، دین برای مهندس بازرگان یک معنای دیگری داره. این رو توجه داشته باشیم که در مورد امر واحدی در واقع صحبت نمی کنیم. و اونجوری که تو کتابای درسی دانشگاهی یا کتابای حوزوی مثلا ممکنه برای ما مثلا دین عبارت از مجموعه اعتقادات و شعائر و عمل مثلا تعریف بکنیم، پاری از اعتقادات و پاری از آداب و شاعر و احوالات، این تعاریف رو نباید ما مطلق بکنیم و بگیم دین همه این است که مثلا تو ذهن ما وجود داره. به هر حال من معتقدم که دین عبارت است از یک نسبت وجودی، دین عبارت است از یک نسبت وجودی با ساحت قدس. این رو باید باز یه چند کلمه توضیح بدم. ببینید در ذهن ما خیلی از مفاهیم خلط میشه و قبل از اون باید این مفاهیم رو از هم تفکیک کنیم. من معمولا میان چند مفهوم تفکیک قائل میشم و بارها گفتم تو سخنرانی ها، تو نوشته ها گفتم و الانم تکرار رو زشت میدونم، ولی خب فکر میکنم دوستان من در این گروه نخوندن. اگر خوندن بفرمایید که من بی خود وقت رو نگیرم. اینکه ما مثلا این کلمه دین، دینی، اسلام، اسلامی رو خیلی بی‌محابا همه جا به کار میبریم، ولی واقعا روشن نیست که راجع به چه چیز صحبت میکنیم. فکر میکنم یکی از وظایف شما دوستانی که در گروه گفتگوی الهی دانان هستید و حوزه کارتون دین و دین شناسیه، اینه که اساسا از خود سرش و چیستی دین و سرش و چیستی خود اسلام سوال بکنید و این پرسش ها رو پاسخهاشون رو به هیچ وجه پاسخهای بدیهی و دم دستی و آماده نگیریم. من بارها گفتم ما مثلا میگیم که فقه اسلامی، حکومت اسلامی، فلسفه اسلامی، بانکداری اسلامی، تاریخ ادیان، روانشناسی دین، فلسفه دین، تاریخ کشورهای مسلمان، جامعه شناسی کشورهای اسلامی. ببینید خیلی از مفاهیم رو به کار میبریم. من یقین دارم که در همه اینها ما از امر واحدی صحبت نمی کنیم. ما مفاهیم گوناگون رو خلط میکنیم و در ذهنمون هم عموما اینها روشن نیست. من بارها گفتم ما گاهی وقتا دین میگیم و مرادمون فرهنگه، یعنی میراثی که از گذشتگان به ما به ارث رسیده و این دین بخشی از فکتوالیتی یا بخشی از به اصطلاح فکتیسیته یا بخشی از ایونچوالیتی ماست. اینا تعابیری است که هایدگر و دیگر فیلسوفان اگزیستانس به تبع هایدگر به کار میبرن. فکتیسیته که از کلمه فکت ساخته شده یه واژه جعلیه، یعنی وجود نداره در لغتنامه های عادی، یا فکتوال یا فکتوالیتی در زبان انگلیسی وجود نداره، یا ایونت یعنی رویداد که ترجمه میده یه معادلی ساخته میشه ایونچوالیتی، رویدادگی. رویدادگی یا واقع بودگی یا فکتیسیته که گاهی وقتا هم به مجعولیت ترجمه میشه، مجعولیت به از جعله به مفهوم نهادن، نه به مفهوم دروغین بودن. مجعولیت عبارت است از آن دسته از امکاناتی که بشر در اونها نهاده شده و هیچ گونه مرجح عقلی هم نداره. فرضاً ما رنگ چشممون رو خودمون انتخاب نکردیم، رنگ پوستمون رو خودمون انتخاب نکردیم، آناتومی بدنمون رو، اینکه مثلا بلند قدیم یا کوتاه قامتیم، مثل بلاروس ها قد بلند داریم، یا مثلا مثل فرض کنیم بعضی از قبایل آفریقایی قد کوتاهی داریم، سفید پوست بودن، سرخ پوست بودن، زرد پوست بودن، یا در ایران متولد شدن، یا در افغانستان، یا در بورکینافاسو، یا در نروژ، یا در آمریکا. اینکه پدر و مادر ما کیه، ما بچه کشاورزیم، یا اینکه ما بچه خانواده پزشک هستیم، یا اینکه ما در یه خانواده روحانی متولد شدیم، اینها رو هیچ کدوممون شما تعیین نکردیم. زن و مرد بودنمون هم، اینکه من پسر به دنیا آمدم یا دختر، این هم من تعیین نکردم. اینکه من در قرن 20 به دنیا آمدم، نه مثلا معاصر پیامبر در دوران پیامبر، اینکه من در ایران به دنیا آمدم، نه مثلا در یونان، همه اینا بخشی از مجعولیت ماست. ما پرتاب شدیم، ما نهاده شدیم. دین هم در واقع بخشی از مجعولیت ماست، دین هم بخشی از مجعولیت ماست. یعنی وقتی میگیم ما مسلمان ها، ما شیعیان، توجه داشته باشید ما راجع به امر دینی حرف نمیزنیم، ما راجع به یک امر فرهنگی صحبت میکنیم. یعنی ما مسلمان ها یعنی کسانی که در یک فرهنگی که در تاریخشون اسلام رو عنوان یک دین پذیرفتن قرار گرفتیم، و فرهنگ به هیچ وجه دین نیست. درسته که دیانت با فرهنگ نسبت داره، اما آنچه که دین رو دین میکنه وصف فرهنگ بودنش نیست. بلکه وصف دیان دین بودن دین رو باید در جای دیگری جستجو کنیم. و درست همان گونه که اگر من بگم چون من سفید پوستم، رنگ پوست سفید برترین رنگ هاست و این نژاد پرستیه، و اگر بگم چون من ایرانی هستم و ایرانی بودن بر همه ملل به اصطلاح ارجحه و این رسیسته، این خاک پرستیه، این نجات پرستیه، این ناسیونالیسم کوره، و اگر من بگم چون پسر هستم همه پسرها و مذکرها بر جنس مؤنث غلبه دارن و این نوعی خرافاته و در تعالیم دینی معیار برتری جنسیت نیست، کشور نیست، ملیت نیست، رنگ پوست نیست، پس دین بودن دین رو در جای دیگری جستجو کرد. همونجور که بین رنگ سفید و سیاه و زرد و سرخ فرقی وجود نداره، همونجور که میانه رنگ فرق مرجح عقلی یعنی نوع برتری وجود نداره، همون گونه که در واقع میانه خیلی چیزهای دیگه هم تفاوتی نیست، مقولات فرهنگی هم بینش فرقی وجود نداره. مثلا اگه من به یک شیوه خاصی غذا میخورم و بگم هر شیوه غذا خوردنی مثلا با چند قاشق چنگل برتر است بر اینکه با دست غذا بخوریم، چون در یک فرهنگ دیگه مثلا مردم با دست غذا میخورن، به همین معنا اگر بگم ما مسلمان ها بر دیگران برتریم، ما مسیحیان بر دیگران برتریم، این در واقع یک نوع جهل و نادانی، یک نوع جهل و نادانی است، درست مثل نجات پرستی، درست مثل رسیسم. چون اینجا اساسا امر دینی متحقق نشده است، اساسا دین در اینجا نیست، دین در آنجاست، دین در اینجایی که من اصلا قرار نداره. یعنی در واقع ما دیندار نیستیم، ما دیندار باید بشویم، ما مسلمان نیستیم. مسلمان بودن چیزی نیست که به من داده شده است، بلکه من باید تلاشی کنم تا به اسلام برسم، من باید تلاشی بکنم به دیانت و دینورزی برسم، نه اینکه شکم مادرم به دنیا آمدم و دین و دینداری در دامان من بوده. این در واقع فرهنگه، این در واقع فرهنگه و هنوز به سطح دیانت ارتقا پیدا نکرد. به حال گاهی وقتا بس دین میگه، ما مراد اون فرهنگه و فرهنگ کالچر بخشی از مجعولیت ماست، بخشی از امکاناتی که از گذشتگان به ما رسیده و اونجایی که عنصر انتخاب و آگاهی انسان نباشه، به اعتقاد من امر دینی شکل نمیگیره. امر دینی آنجاییست که نوعی ترانسندنس، نوعی عبور از خیشتن شکل میگیره، یعنی فرد از خودش میگذره تا به نحوه دیگری از خیشتن دست پیدا کنه. بدون این ترانسندنس، بدون این استعلا، بدون این تعالی یافتن، امر دینی تحقق پیدا نمیکنه. گاهی وقتا ما دین میگیم و مراد اون تئولوژیه، مجموعی از باورهای نهادینه شده تاریخی. این که مثلا یک کاتولیک معتقد است که مثلا مسیح پسر خداست، این که به تثلیث اعتقاد داره، اینو مجموعی از باورهاست. شیعه به پاری از اعتقادات داره، سنی به یک مجموعی هم. اینا مجموعی از گزاره هاست و به هیچ وجه اینها نشانه دینداری نیست. مثلا من همواره آموزش دینی در نظام جمهوری اسلامی رو نقد زدم، گفتم در دانشگاه های ما آمدیم 80 واحد معارف اسلامی و صحیفه و نور و اینا رو حقنه کردیم به دانشجوها، معارف اسلامی رو در دل درس ها به بچه ها حقنه کردیم. حالا فرض کنید یه بچه‌ای بره حفظ کنه بگه امام اول علی، امام دوم حسن، تا امام دوازده، از امام دوازده هم دنده عقب بیا تا امام اول، یا مثلا طرف حافظ قرآن بشه، آیات قرآن رو حفظ بکنه، هیچ ربطی به دینداری نداره. به همین دلیل، به دلیل همین فهم تئولوژیک از دین بود که ما دین رو به منزله پاری از اعتقادات گرفتیم و این اعتقادات رو به بچه ها حقنه کردیم، اونها حفظ کردن، نمره گرفتن، قبول شدن، حتی 20 گرفتن، اما در بطن زندگیش نسبتی با میراث دینی، با تفکر دینی، با زیست دینی برقرار نکردن. به همین دلیل بچه‌های ما امروز فاصله عظیمی با حیات دینی دارن، بخش عظیم نسل‌های جدید لاغل، چون درک نادرستی از دین داشتیم. گاهی وقتا دین میگیم مرادمون یک آبجکته، یک ابژه است، یعنی دین رو تبدیل به یک موضوع مطالعاتی پژوهشی میکنیم. مثلا کسی که فلسفه اسلامی میخونش ربطی به دینداری نداره، کسی که جامعه شناسی کشورهای مسلمان میخونه هیچ ربطی به دینداری نداره، کسی که تمام عمرش در مورد اسلام مطالعه بکنه ضرورتا به این معنا نیست که او فردی دیندار است. مثلا اطلاعاتی که گلدزیهر یهودی اسلام شناس برجسته یهودی داشت، اطلاعاتی که مثلا مونتگومریوات آلمانی، اطلاعاتی که فرض بکنید پتروشفسکی روس در مورد تاریخ اسلام، قرآن، فرق اسلامی داشتن، هیچ رابطه ضروری با مسلمان بودن نداره. اینها در واقع اسلام براشون یک آبجکت برای مطالعه است. همین موضوع رو راجع به حوزه های علمی همونم میتونیم بگیم. یعنی فرض کنید یکی رشته تحصیلیش فرض کنید حقوق است. حالا یک کسی حقوق جزا میخونه، یکی حقوق عمومی میخونه، یکی حقوق تجارت میخونه، یکی حقوق بین الملل میخونه. حالا یک کسی حقوق یونان میخونه، یکی حقوق دوران کلاسیک روم رو میخونه، یکی حقوق فرانسه میخونه، یکی حقوق بلژیک، و حالا یکی حقوق اسلامی میخواند. خب یک مجموعه دروس حقوقی است. فقه هم همینجوره. یعنی اینکه شما میتوانید عمری رو در فقه صرف بکنید، نمیگم هیچ نسبتی با دین ندارد یا ضرورتا نسبت ندارد، میخوام بگم ضرورتا بین فقه خوندن و مسلمان بودن ضرورت منطقی ندارد. میشه فقه خوند و پوفیوز هم بود، میشه فقه خوند و ماتریالیست هم بود، میشه فقه خوند و به اصطلاح هیچ نسبتی با امر دینی برقرار نکرد، چون که خود قرآن هم چنینه دیگه. این روایت رو داریم، رب تال القرآن و القرآن یلعنه. یه کسی میتونه حافظ قرآن باشه و قرآن لعنتش بکنه. یعنی شما میتونید قرآن رو حفظ بکنید، بعد آیات رو بالا به پایین بخونید، پایین به بالا بخونید، یکی در میون بخونید، چپ بخونید، راست بخونید. خب اینا یه آکروبات بازی های ذهنیه دیگه، هیچ ربطی به زیست دینی نداره. اینکه شما یه موقعی در بیابان گم میشید و آتش وجودتون رو میگیره، تشنگی ممکنه شما تا به نزدیکی مرگ ببره و ناگهان به یک چشمه زلال میرسید و آب رو مینوشید و این آب به درون رگهای شما میره و به شما حیات میده، این آب یه معنا داره. یه موقع این آب رو آبجکت میکنید، این آب که مایه حیاته تبدیل به یک امر مورد مطالعاتی میکنید، یعنی ابجکتیفایدش میکنید، یعنی این آب رو میبرید توی لوله آزمایش، بعد میبینید تجزیه کنید، میگه ها این آب عبارت از H2O، دو تا هیدروژن و اکسیژن. این آبی که توی لوله آزمایشه با آبی که حیات بخشه یک دو امر متفاوته، این دوتا یکی نیست. یه کسی فرض کنید دانشجو میاد به من میگه عبدالکریم میخوام با تو رساله راجع به عشق بگیرم. این آدم مثلا راجع به عشق یه سری کتاب جمع میکنه، مطالعه میکنه، صبح میره کتابخونه یادداشت برمیداره، ظهر که میشه نهارش رو میخوره، استراحت میکنه، بعد از ظهر دوباره میره کتابخونه و یک رساله راجع به عشق نوشته. اما عاشق بودن یک چیزه، رساله راجع به عشق نوشتن یک چیز دیگه. امروز در سراسر جهان راجع به دین مطالعه میشه، روانشناسی دین، جامعه شناسی دین، زبان دین، فلسفه دین، اسلامیک استادیز، هندویزم استادیز، شینتویزم استادیز. اما اینکه در هر روز در سراسر جهان، یک گوشه جهان ما یک سمیناری راجع به علم داریم، دین داریم، یک سخنرانی راجع به دین داریم، یک مقاله‌ای راجع به دین داریم، یک کتابی راجع به دین چاپ میشه، به هیچ وجه به این معنا نیست که زیست دینی در میان ما وجود داره. گاهی وقتا هم دین میگیم و مراد اون یک ایدولوژی سیاسی است و من بارها گفتم که ایدولوژی یک پدیده مدرنه که ذاتاً سکولاره. یعنی در قرون 17، 18، 19 به این سو با ظهور اومانیسم نوعی انسان ظهور پیدا کرد که میخواست اراده خودش رو متحقق کنه، به کمک علم و تکنولوژی در طبیعت خواست طبیعت رو تابع اراده خودش کنه و به کمک ایدولوژی ها میخواد جامعه و سیاست رو تابع اراده خودش کنه. این انسان مدرن حقیقتش عبارت است از اراده معطوف به قدرت. خب حالا گاهی وقتا یه عده‌ای همین انسان مدرنن، یعنی سکولارن،
میخوان اراده خودش رو متحقق کنن. انسان دینی انسانی است که اراده خودش رو در اراده حقیقت ازلی در واقع مستحیل میکنه. اما تفسیر ایدئولوژیک از دین در واقع سکولاریزه کردن دین است. در اون اتفاقی که در جهان اسلام افتاده و این اتفاقی که در ایران هم افتاده و من بارها گفتم تفسیر ایدئولوژیک از دین گوساله سامری زمان ماست. یعنی ما ایم که انقلاب میخوایم، ما ایم جنگ میخوایم، ما ایم صلح میخوایم، ما ایم طرح و برنامه‌ای برای جامعه داریم، بعد میگیم اینها رو خدا گفته. خب میان کلام الهی و کلام بشری خیلی فاصله است. این اصلا کلام الهی رو مگه میشه من حرف بزنم بگم این حرف خداست؟ اصلا نفهمیدن مسئله است، اصلا نفهمیدن مسئله است. اما دین یک معنای دیگری داره به اعتقاد من، که نه یک فرهنگ است، نه یک نظام تئولوژیک است، نه یک در واقع نظام یک ابژه مطالعاتی است و نه یک ایدئولوژی سیاسی. دین در این معنای مورد نظر من در واقع یک نحوه بودن است. یعنی انسان یگان موجودی است که نحوه بودنش خودش متحقق میکنه. انسان موجودی نیست که اگر مثلا یک بذر سیب میکنیم نتیجه میوه سیبه، بذر گندم نتیجهش میوه به اصطلاح دانه گندمه، توله سک سک میشه، کره خر خر میشه، اما نوزاد آدم معلوم نیست چه میشه. نوزاد آدم خودش باید به خودش نحوه تحقق ببخشه. انسان یگانه موجودی است که سلف استندینگ، خود برپاست. انسان ظرفی است که مظروفش خودش به خودش میده و دیانت نوعی تحقق بخشیدن به خیشتنه که باید با سپهر در سپهر آگاهی و انتخاب صورت بگیره و این حاصل یک نوع ترانسندنس، یک نوع تعالی جستنه. و این نحوه بودن بر اثر نسبتی است که انسان با حقیقت لایزال و با ساحت قدس داره. دیانت عبارت از نحوه تحققی که حاصل خانه کردن در ساحت قدسه. اگر این عنصر نباشه امر دینی متحقق نمیشه. امر دینی مجموعی از اطلاعات تاریخی یا اطلاعات اعتقادی و کلامی نیست. امر دینی یک ایدئولوژی سیاسی نیست. امر دینی یک فرهنگی نیست که از گذشتگان به ما به ارث رسیده. البته امر دینی میتونه با همه اینا نسبتکی داشته باشه. امر دینی آنجایی است که در واقع شما در ساحت قدس خانه میکنید و این خانه کردن در ساحت قدس رو اسمش رو میتونیم ایمانم بگذاریم. و این ایمان و یا این نحوه بودن شما رو با انسانهای دیگه متفاوت میکنه. در این نحوه بودن ساحت قدس یعنی امر بیکران خودش رو در اندیشه، در زبان، در کلام، در روح، در احساس و اندیشه شما آشکار میکنه. یعنی نوع کلام شما و نوع اندیشه شما گویی انگشت اشاره است به یک حقیقت لایتناهی. فرق میکنه با کنش های ما که همه طرف انگشتمون به سوی خودمونه، خود مرجعیم، خودمون رو بنیاد قرار میدیم، خودمون رو معیار قرار میدیم، اما در اونجا یک حقیقت دیگری در جلوی چشم آشکار میشه. خب من با این توضیحاتی که دادم فکر میکنم تا حدود نسبت چند مفهوم، یعنی نسبت تئولوژی رو با ایمان، با ایدئولوژی در واقع نشون دادم. تئولوژی ایمان رو میتونه سرکوب بکنه و تئولوژی میتواند به منزله مجموعی از نشانه ها تلقی بشه که خودش فی نفسه اصالت نداره. یعنی این تئولوژی، این اعتقادات میتواند نشانه هایی باشد. البته یه جایی هم میتونه تئولوژی رو نقد زد. یعنی همونجور که اگه من باورهای متحری رو نقد بزنم دین رو نقد نزدم، اگر من باورهای مثلا شیخ مفید رو، امام الحرمین جوینی رو، یا مثلا نمیدونم متکلمین و واصل ابن عطا رو، یا مثلا خواجه نصیر طوسی رو نقد بزنم، هیچ کار اشتباهی نکردم. خیلی از باورهای اعتقادات تئولوژیکم نقد بزنم اتفاق بزرگی نمیفته. اگه من میگم من اسمت رو اینگونه نمیفهمم، من بعثت رو اینگونه نمیفهمم، من آخرت رو اینگونه نمیفهمم در واقع به این معنا نیست که من از زیست دینی خارج شدم. و منتها این باورهای تئولوژیک میتواند صرفا نشانهایی باشد که اون حقیقت لایزال و ابدی رو در وجود من زنده بکنه. نسبتش رو با ایدئولوژی هم گفتم. ببینید باز در اینجا کلمه ایدئولوژی رو به کار میبریم، باز اینجا کلمه ایدئولوژی رو میبریم. ایدئولوژی هم یکی از اون مفاهیم کانتکستوالایزه، یعنی در کانتکست های مختلف ایدئولوژی به معانی مختلفی به کار میره. شاید ایدئولوژی رو در اینجا دوست بزرگوار اون در معنای برخورداری از پاره جهتگیری های ارزشی بدونن و در معنای پست مدرن به کار ببرن که هیچ انسانی نمیتواند فارغ از نظام ارزشی باشد. من با این مخالفت ندارم. بی تردید انسان دینی هم برای خودش پاره از جهتگیری های ارزشی رو داره. من اینجا ایدئولوژی رو که نقد میزنم، منظورم ایدئولوژی اندیشه به مثابه راهنمای عمله. یعنی اون چی که برای شما هست عمل سیاسی اجتماعی است و اینکه دین رو به منزله ابزاری برای جهتگیری های سیاسی اجتماعیتون در بیارید، این آن چیزی است که من باهاش مخالفم. یعنی من ایدئولوژی رو در معنای به اصطلاح لنینی کلمه دارم نقد میزنم. اندیشه به مثابه راهنمای عمل، اینکه عمل جهتگیری فکری تو رو تشخیص بده. در واقع اگر بخوام با دوست بزرگوار اون همدلی برقرار بکنم، اون چی که محل نقد منه بیش از اون که آیدیالوژی باشه، آیدیالوژیسمه. یعنی اینکه اصالت بخشیدن به این جهتگیری ها، اصالت این که شما یک نظام ارزشی دارید و حقیقت رو پای نظام ارزشی قربانی کنید. به نظر من این به هیچ وجه امر دینی نیست و جانشین ساختن پاره ای از جهتگیری های سیاسی اجتماعی به جای اون حقیقت ازلی و ابدی است. خب من فکر میکنم بر اساس این توضیحاتی که دادم و کماکان نگرانم که چقدر با تأخیر این فایل های صوتی آپلود میشه، حالا سوال چهارم اینه که انحصارگرایی چه نسبتی با تئولوژی و ایمان داره؟ پاسخ من کاملا روشنه. انحصارگرایی دینی به این معنا که حقیقت فقط و فقط در نزد من است، در واقع حاصل تفکر تئولوژیکه و با ایمان هیچ نسبتی نداره. ببینید نظام های تئولوژیک یک مقدار وصف فلسفی متافیزیکی هم دارن، یعنی در واقع حقیقت رو در معنای بازنمایی میفهمن. یعنی حقیقت رو عبارت میدونن از مطابقت ذهن با عین، مطابقت ذهن با امر واقع. مراد از مطابقت ذهن یعنی مطابقت تصدیقات ذهنی، یعنی مطابقت پاره ای از گزاره ها. خب لذا مطابق این تلقی از حقیقت، اگر شما بگید که مثلا علی ابن ابی طالب حق است، حالا اگه یکی بگه نه مثلا برای جانشین پیامبر ابوبکر حق است، این دوتا گزاره نمیتونن با هم جمع شن، یکیش درسته یکیش باطله و شما در یک جا حقیقت میبینید در یک جا باطل میبینید و یک جا باید دفاع کنید و حتی بر این دفاع ممکنه با خشونت با طرف دیگر برخورد کنید. اما اگر حقیقت رو عبارت از یک نحوه بودن بگیرید، آنگاه ممکنه شما در یک دینی که ارزش‌های متعالی دارد مثلا مسلمانی باشید که پوفیوز باشید، اما ممکنه قائل به دین خرافی شینتو باشید و مؤمنانه زندگی کنید. یعنی بحث بر سر این نیست که کدام این باورها درسته است، بحث بر سر این است که چه شیوه زیستی در این مؤمنان شکل گرفته است. لذا ممکنه شما مسلمان باشید با حقایق بسیار متعالی، اما به هیچ وجه نتوانسته باشید زیست دینی رو در خودتون متحقق کنید. اما ممکنه یک کسی به یکی از ادیان بدوی اعتقاد داشته باشه، اما مثلا به یکی از ادیانی که مثلا فرض کنید ادیان بسیار بدوی و عقب افتاده که در جاهای گوناگون دنیا هست، ولی شما نسبت به اون دینتون وفادارانه. در اینجا حقیقت عبارت است از نوعی نحوه تحقق شما، نوعی نسبت وجودی شما با ساحت قدس. شما ممکنه به الله اعتقاد داشته باشید اما راضی نشید که یک گوشه ناخونتون در راه الله بره، و یک کسی ممکنه به یک بت اعتقاد داشته باشه و جانش رو برای اون بت بده. به هر حال توتالیتریانیسم یا به اصطلاح مطلق گرایی، این که بگی حقیقت فقط و فقط نزد من است، به هیچ وجه در واقع با ایمان جمع نمیشه، به هیچ وجه با ایمان جمع نمیشه، چون ایمان عبارت از باور داشتن به یک حقیقت که اون حقیقت مرغی است، عنقایی است که در واقع به دام هیچ کس نمیاد و هر کس میتونه با اون نسبت داشته باشه. اما انحصارگرایی و فرقه‌گرایی حاصل خودبینی است، حاصل خودبینی است. سوال پنجم که آیا اصولا انحصارگرایی دینی و ایمانی و کلامی قابل دفاع میتونه باشه؟ از نظر من به هیچ وجه. پاسخ من کاملا روشنه، به هیچ وجه. اگر دوستان به من اجازه بدن، چون من تقریبا حدود 70 دقیقه است، بیش از 70 دقیقه است که به صورت یک سره دارم صحبت میکنم، اما فقط در همان 5 سوال پرسشگر نخست بودیم. البته فکر میکنم پاسخ به این پرسش ها زمینه بحث رو فراهم کرد برای دوستان دیگه که سریعتر بشن این بحث رو ادامه بدیم. من از دوست بزرگواری که با آیکون فانوس خودشون رو در گروه معرفی کردن و حالا شاید نخوان من اسمشون رو در جمع به کار ببرم، از بچه ها و دوستان ادمین گروه میخوام که با من هماهنگ کنن. اگر بشه یک جلسه دیگه، امیدوارم بشه بحث ها رو در یک جلسه دیگه جمع بندی کرد. اگر اجازه بدید من بحث رو همینجا خاتمه بدم، بحث رو در همینجا خاتمه بدم. انشالله در فرصت دیگری بحث مابقی دو بحث دوستان رو، پرسشاشون رو به بحث بگذارم.